پیش از اینت بیش از این اندیشه ی عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود، از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستی و مهر بر یک عهد و بر یک میثاق بود. بر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد، دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه همتون شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، خوب به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه ایست که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقعی داره بر مهمترین مسائل عرصه فرهنگ و هنر کشورمون و در این کند و کاب و جستجو در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور دارن در استودیو تلاش میکنیم تا آن مباحث کلان رو با رویکرد نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما عزیزان تقدیم کنیم. از همکنون 22 دقیقه و 46 ثانیه تا حوالی ساعت 21 زنده و مستقیم با شما عزیزان همراه هستیم. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی ما از طریق پیام کوتاه با شما نازنینان هست و همچنین شماره تلفن 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان هست که شنونده آرا، نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما در راستای افزایش بهره‌وری هرچه بیشتر موضوعات و مباحث است. برنامه کاربردی ایران صدا نیز دیگر پل ارتباطی در فضای مجازی است که اگر به هر دلیلی شما شنیدن این برنامه رو یا برنامه‌های دیگری که مد نظرتون هست رو به شکل زنده از دست دادی، در هر فصل و فرصتی میتوانید برنامه مورد نظر رو با توجه به شبکه رادیویی روز و ساعت بارگیری کنید و هر زمانی که تمایل داشتید اون برنامه رو بشنوید. اجازه میخوام پیش از هر چیزی از طرف خودم و یکان یکان همکارانم روز 20 مهر ماه 1400 که در تقویم فرهنگی کشورمون به عنوان روز بزرگداشت حافظ، حضرت حافظ، این شاعر بزرگ کشورمون که مرزهای کشورمون در حوزه معرفی او باز است بر روی دیگر مرزهای کشور و همچنین شاعری که بلندی نام او در سراسر جهان بخشی از شناسه فرهنگی ایران رو یدک میکشه رو تبریک بگم. آنچه در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی به شما نازنینان تقدیم میشه مروری است بر پیوندهای فرهنگی ایران با دیگر کشورهای جهان و ضرورت بازنگری در مسئله دیپلماسی فرهنگ.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از خرداد سال 42 تا بهمن 57، زمانی که خروش میلیونی مردم درباره رژیم ستمشاهی به بار نشستن نهال انقلاب شکوهمند اسلامی رو با بنیانگذاری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با خودش به ارمغان آورد، در فرمایشات بنیانگذار کبیر انقلاب بر این مسئله بارها تاکید شد که انقلاب شکوهمند اسلامی پیش از آن که رویکردی سیاسی باشه انقلابی فرهنگی بود. از همان زمان تا به امروز مفهوم صادرات نگاه فرهنگی با محوریت انقلاب و استوانه‌هایی که اون رو نگه داشته، مانند ایثار، شهادت و مواردی از این دست، به عنوان یکی از اصلی ترین فعالیت های هنرمندان ما و البته دستاندرکارانمون در امور فرهنگی و عزیزانی که در مبادی انتقال این راهکارها مانند وزارت امور خارجه، رایزنان نازنین فرهنگیمون بر عهده داشتن، بحثی است و فصلی است که مورد خطاب قرار گرفته. با رویکردها و نگرش‌های مختلفی مسئولان بلندپایه نظام و در رأس همه اونها حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری هم بر حوزه صادرات فرهنگی کشورمون به ویژه با محوریت مقاومت و هنر انقلابی و اسلامی تاکید داشتند. بر همین راستا و در همین مبنا میزبانی می‌کنیم از دو عزیز عالی مقام، جناب دکتر محمد جعفری ملک رئیس اداره ادیان شرقی و جناب مسعود شیخ زین الدین رئیس اداره آسیای مرکزی و قفقاز در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. جناب جعفری ملک شبتون به عشق، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان محترم، شب شما هم خوش، در خدمتون هستیم.
مهربانید و عزیز، سپاس بابت شرف حضورتون. همچنین جناب شیخ زین الدین شب شما به مهر، خوش آمدید.
ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامتون و شب خوبی رو برای همگی آرزو میکنم.
سپاسگزارم از شما و ممنون که در برنامه خودتون حضور پیدا کنیم. با اجازه جناب آقای جعفری ملک، ما بحث رو با آقای شیخ زین الدین آغاز میکنیم. پیش از هر چیزی جناب شیخ زین الدین، اگر امکان داره درباره پیشینه و سابقه فعالیت رایزنان فرهنگی ما در محوریت مسئله بخشی که عرض کردم در مقدمه عرایزم، یعنی جایگاه و ساحتی که میتوانند این عزیزان به عنوان پل ارتباطی در حوزه توسعه فرهنگ انقلابی اسلامی باشند و اقداماتی که صورت گرفته در طی گذار بیش از 4 دهه از انقلاب شکوهمند اسلام، اینو فرط بابی برای گفتگومون قرار میدیم.
خواهش میکنم. خدمتون باید عرض کنم در واقع راه اندازی رایزنی های فرهنگی امریست که به قبل از انقلاب البته مربوط میشه. در پیش از انقلاب در واقع تلاش دولت بر این بود که شخصیت های فرهیخته و بسیار ویترینی رو به عنوان رایزن فرهنگی به کشورهایی در واقع خیلی محدود البته اعزام بکنه.
بله.
مثلا در افغانستان آقای دکتر محیط طباطبایی، در ترکیه دکتر مجتبی مینوی، در سوریه دکتر جواد مشکور و شخصیت های از این دست رو به عنوان رایزن فرهنگی به کشورها اعزام می کردن و در واقع چهره ای رو می خواستن از ایران به عنوان ایران فرهنگی نشون بدن به این کشورها. اما خب قصه بعد از انقلاب اسلامی متفاوت شد، چون در واقع مأموریت ها خیلی فرق کرد.
درود باشه.
به خاطر اینکه خب این انقلاب انقلابی بود که فرهنگی بود و یه تغییرات اساسی رو از خود ایران شروع کرد و در حول و حوش خودش در خاورمیانه تغییراتی رو ایجاد کرد و موج این انقلاب به تقریبا تمام جهان رسید. کسانی باید مأمور می شدن که بتونن بُعد فرهنگی این انقلاب رو به کشورهای دیگه در واقع برسونن و مخاطبان ما رو در واقع در اون کشورها پیدا کنن. این وظیفه در واقع به عهده بخش بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شد.
بله.
به عنوان معاونت در واقع بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. این مهم در واقع ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 1374 در واقع نظام به این نتیجه رسید که بخش‌های متعددی در کشور هستن که دارن کارهای فرهنگی در خارج از کشور رو انجام میدن. تصمیم بر این گرفته شد که این بخش‌ها با هم ادغام بشن، از جمله مجمع جهانی اهل بیت بود، از جمله مجمع جهانی تقریب مذاهب بود و در سازمان تبلیغات بخشی داشت معاونتی به اسم معاونت بین الملل. به همراه در واقع معاونت بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که ادغام شدن، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تشکیل شد و در واقع مسئولیت اعزام رایزنان فرهنگی بر عهده این سازمان گذاشته شد. در واقع اگر بخوایم با دقت هم به این موضوع نگاه کنیم، همین بحث دیپلماسی فرهنگی بر عهده همین سازمان گذاشته شده. دیپلماسی فرهنگی شما بهتر آگاه هستید که اگر ما دیپلماسی عمومی رو در نظر بگیریم، در واقع پیچ و مهره‌های فرهنگی دیپلماسی عمومی رو دیپلماسی فرهنگی به عهده داره که اینها رو سفت بکنه.
درود باشه.
خب شما در کنارش دیپلماسی رسانه‌ای هست، ورزشی هست و بخش‌های مختلف دیگه. این دیپلماسی فرهنگی که در واقع محورش ارتباط با مردم هست، شخصیت‌های فرهنگی کشورها، نهادهای غیر دولتی، این وظیفه ای است که برخور بر عهده رایزنان فرهنگی گذاشته شده و به اعتقاد شخصی بنده ما نیروهای بسیار مجرب و خوبی رو در این سازمان تربیت کردیم با تمام محدودیت‌هایی که برخور در کشور وجود داشته و تونستن به اعتقاد خود من میتونم این رو اثبات بکنم که در حد امکاناتشون بتونن در پیشبرد این دیپلماسی فرهنگی موفق باشن.
بسیار سپاسگزارم. این جمله در حد امکانات دوستان عزیز شنونده بسیار بسیار مهم هست. در پیش از آغاز برنامه افتخار چند دقیقه همکلامی با هر دو عزیز رو که داشتم، وقتی درباره کل بودجه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی صحبت میکنن که حتی به اندازه یک مؤسسه خصوصی، یک اگر نگوییم مردم نهاد، حداقل مؤسسه‌ای که به شکل مستقیم از میان کشورهای حاشیه خلیج فارس عرض میکنم بودجه رو داره از دولت میگیره ولی فعالیتش به شکل مستقل هست هم نیست، شاید میزان انتظارات ما یا برخی از نقدهایی که وارد میشه نقدی است که بر نمط ثواب حداقل استوار نبوده، چرا که آن روی دیگر سکه در حقیقت شناخته شده نیست و نبوده. هر دو عزیز هم در حقیقت تاکید داشتن که نگاهمون بر آنچه که صورت گرفته در حقیقت باشه و تلاش کنیم با توجه به آغاز فعالیت دولت محترم 13 به سکانداری جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی بیشتر انتظارها رو مطرح بکنیم و نگاهی بر اقداماتی که صورت گرفته و تأکید و تلاش بکنیم بر آنچه که قرار است پیش از این صورت بگیرد. با این رویکرد جناب، و این نکته رو عرض کنم که هر دو عزیز بزرگوار در کنار سمت‌های حقوقی که دارن در قامت رایزن فرهنگی در کشورهای دیگر هم مشغول فعالیت بودن، پس فصلی از اشاراتشون در حقیقت تجربه نعل به نعلی است که از نزدیک داشتن. با رویکرد دیپلماسی فرهنگی، با توضیحی که جناب شیخ زین الدین، جناب دکتر جعفری ملک دادن، اگر که بخوایم قیاس بکنیم آنچه که صورت گرفته، ایشون البته خب فرمودن در کنار تلاش برای تربیت نیروهای خوب اقداماتی هم صورت گرفته، با همه اینها، با همه فراز و فرودهایی که عرض کردم، در چه نقطه‌ای قرار دادیم میتوانیم ابراز رضایت بکنیم از فعالیت‌هایی که به واسطه یا در شاخه دیپلماسی فرهنگی صورت گرفته یا خیر کجا این نقطه ایستادیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم بود شما که چون بحث ما قبلا این بود که در حوزه آسیا ما مطرح کنیم، من گریزی اول بزنم بعد صحبت شما این سوال شما رو پاسخ بدم. بحث من این که در واقع فرهنگ ایران، ایران بزرگ در حوزه آسیا، چه آسیای دور چه شرق دور، بله، چه آسیای میانه و چه کشورهای همجوار ما، در واقع از قبل، خیلی قبل ها، مثلا در چین، در هند، از یک در واقع نفوذ داشته.
بله.
و در حال حاضر ما در این کشورها این نفوذ فرهنگی ایران رو میبینیم، در مالزی، در فیلیپین، در هند، خب در هند که در چین، در هند سالهای سال زبان فارسی اونجا، بله، صحبت میکرد و الانم خب شاعرانی که در هند داشتیم و این برمیگرده به سالهای بسیار دور، خب این بوده هست و الان هم این نفوذ هست و داره میبینیم. خب فرهنگ تشکیل شده از زبان، دین، آداب اجتماعی و مسائل دیگه. ما دین ما که خب با خیلی از این دوستان و کشور دیگه یکیست و زبان فارسی اونجا نفوذ داشته. در فیلیپین خب کسی باورش نمیشه، در مالزی، در تایلند که برخی از لغات فارسی همچنان داره استفاده میشه، داره استفاده میشه و یکی از در واقع محققین ایرانی حاضر در فیلیپین بیش از 300 کلمه رو استخراج کرده که ریشه فارسی داشته. این رسیده تا الان به دست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که در حال دوستان همکار من به عنوان رایزنان فرهنگی در این کشورها مشغول فعالیت هستن. با توجه به شرایط موجود قطعا ما به عنوان سازمان فرهنگ نقدهایی به کارها داریم ولی میگیم با توجه به شرایط موجود، بله، ما در جای خوبی ایستادیم و می توانیم بهتر بشیم و باید هم بهتر بشیم، قبول داریم، باید به اون مرحله برسیم که در واقع عالی باشه و اگر بخوایم مقایسه کنیم، ولی در با توجه جمعی جوانه رو در نظر بگیریم، ما فعالیت های رازنمای فرهنگی فعالیت بسیار خوبی است و در واقع قابل دفاع است و جای خوبی وایسادیم.
بسیار عالی. خب این خودش یک نقطه دلگرم کننده است، حداقل برای چه عزیزانی که به شکل مخاطبان عمومی ما دارند این برنامه رو میشنوند و چه مسئولانی که میدانیم پیگیر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستن، هرچند بسته‌های صوتی نیز به واسطه هر برنامه و هر رویکردی که داره در اختیار مسئولان عالی رتبه اون نیز قرار میگیره. قطعا فرمایشات هر دو عزیز آقایان جعفری ملک و شیخ زین‌الدین نیز از این مسئله خارج نخواهد بود، در قالب بسته‌های صوتی به دست مسئولان امر خواهد رسید. خب جناب شیخ زین‌الدین، بریم سراغ بحث رویکرد عملگرایی در میان فعالیت‌های رایزنان فرهنگیمون با نگاه کلانتر در حوزه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. اگر شما هم تمایل دارید بر حوزه کشورهای آسیایی تمرکز کنیم، اگر به شکل کلان می‌خواهید رویکردها رو تبیین بفرمایید، در خدمتتون هستم.
خدمتتون عرض بکنم که از اونجایی که من به هر حال الان حوزه وظیفه‌ام آسیای مرکزی و قفقاز هست،
بله،
ترجیح میدم یه نکاتی رو راجع به این منطقه
بگم.
ببینید، ما پیشینه روابط فرهنگی با این کشورهای آسیای مرکزی از سالهای بسیار دور داریم. اونطوری که به هر حال در تاریخ ایران باستان در واقع گفته شده، کوروش در ارتباط با جنگ با کسانی که تو این منطقه بودن و در واقع ایرانیان کوچ نشین بودن کشته شده،
بله،
چیزیست که به هر حال از منابع یونانی به دست ما رسیده. از سوی از زمان اشکانیان به بعد، در واقع چون اشکانی ها هم نگاهشون به غرب بود و در مقابل روم در واقع ایستادگی میکردن، نگاهی هم به شرق داشتن و در واقع از اقوام کوچنشین منطقه در واقع شرق ایران از دشت قبچاق جلوگیری میکردن.
بله،
خدمت شما که عرض بکنم در زمان ساسانیان هم همین اتفاق افتاد، ولی بعد از این که ساسانیان از بین رفتن و شکست خوردن، در واقع مرزهای شرعی ایران قابل نفوذ شد و اقوام در واقع ترک زبان منطقه قبچاق تونستن به این منطقه ورود بکنن که بعدها یواش یواش اینها تونستن به مقامات بالا برسن که اولینشون حکومت غزنوی بود که تونستن حکومت‌های رو اونجا تشکیل بدن. این رو از این بابت عرض کردم که بگم این مناطق در گذشته ایرانی نشین بوده.
بله،
شما الان به شهر قزل اردا که در واقع پایگاه بایکونور در قزاقستان که اونجا واقع شده، مرکز استانش در واقع قزل اردا است. من خاطره خودم هست که وارد موزه مردم شناسی شدم اونجا، گفت اسم اینجا قبلا شریک آباد بوده.
بله،
یعنی اسم فارسی داشته. در فاصله تقریبا 150 کیلومتری این قزل اردا یا همین شریک آباد شهری هست، خیلی شهر بزرگی است، شاید بگیم سومین شهر بزرگ قزاقستان، شهری است به نام چیمکنت. در تاریخ هست اسم اینجا سپیجاب بوده یا سپید آب. هنوز اسم رودخانش که به اسم آقسو، یعنی رود سفید، هنوز آقسو گفته میشه، ولی سپیداب یا سپیجاب اسم اون منطقه است. تراز که دیگه یکی از شهرهای معروف هست و رودکی هم برای این شهر شعری رو داره، شعرش به حافظم برگرده، من براتون خواهم خوند. به هر حال این منطقه منطقه‌ای بوده ایرانی نشین و در واقع تاریخ این منطقه با تاریخ ایران گره خورده. خارزم در جنوب اونجا قرار داره،
بله،
شهری که در واقع کشتیگیر معروف به اسم شهر خیوه رو میخوام عرض بکنم، اون کشتیگیر معروفی که الگوی کشتیگیرهای ماست، اسمش حافظه من اصخایی میکنم یاری نمیکنه،
جام بلوا تختی رو
نخیر،
نه نه،
در گذشته رو میگم پوریای ولی،
بله،
پوریای به عنوان پهلوان محمود میشناسن در شهر خیوه در ازبکستان، مال اون منطقه است. خدمتون عرض بکنم اینا رو عرض کردم بگم که ما یک پیوند قدیمی و تاریخی با منطقه آسیای مرکزی داریم،
درست،
و بعد از اینکه استقلال پیدا کردن این کشورها بسیار علاقمند بودن که با ایران ارتباط فرهنگی برقرار بکنن. و از اولین کارهایی که در واقع جمهوری اسلامی ایران بعد از به رسمیت شناختن این کشور را استقلالشون رو به رسمیت شناخت، تأسیس سفارت و به دنبال اون رایزنی های فرهنگی بود. و از جمله مهمترین کارهایی که در این کشور را شروع کردن آموزش زبان فارسی بود در دانشگاه های متعدد، به طوری که در کشور قزاقستان رو به عنوان مثال عرض میکنم شاید 6-7 دانشگاه عهده‌دار آموزش زبان فارسی شدند. و این به خاطر اون پیشینه تاریخی بود که در ذهن مردم اونجا بود. این رو باید عرض بکنم خدمت شما، یکی از در واقع اون پیوندهای بسیار مهم، حالا بگذاریم از این که در خود قزاقستان فقط حدود بیش از 3000 لغت مشترک داریم که هر دو از هم استفاده میکنیم، نمیخوایم بگیم فقط لغتایی است که ما به اونها دادیم، اونا به ما لغتایی رو هدیه دادن.
بله.
مثلا فرض بفرمایید کلمه کمک، ما تصور میکنیم کمک فارسیه، در صورتی که کمک لغت در واقع مغولی است وارد زبان فارسی شده، یا کتک مثلا اینا وارد زبان ما شده، با هم در تعامل هستیم.
بله.
علی حال منظور اینجاست که ما یک در واقع رابطه بسیار قدیمی داشتیم با هم و تاریخی، به طوری که تاریخ کشور مردم قزاقستان به زبان فارسی نگاشته شده. یعنی شما اگر مردم قزاقستان بخوان تاریخ خودشون رو بخونن باید تاریخ رشیدی رو مراجعه کنن و در واقع نوشته های محمد حیدر دوغلات که البته خود ایشون ترک هست ولی به فارسی نوشته. اینا رو عرض کردم برای اینکه بگیم آقا چرا اصلا ما در اونجا باید رایزنی فرهنگی داشته باشیم. یکی از دلایل اصلیش این روابط عمیق فرهنگی بین ماست، یعنی ما در دوره‌های گذشته با هم بودیم، با هم زندگی کردیم، با هم تعامل داشتیم. نکته بسیار مهم بحث اقتصادی است، این رو نباید ما غفلت بکنیم. یعنی اگر شما میبینید در شرق دور حتی فیلیپین یا مالزی میبینید زبان فارسی رفته، قبل از اینکه استادای زبان فارسی برن تجار ایرانی به اونجا رفتن. یعنی این مراودات اقتصادی نقش بسیار مهمی رو در این قصه به نظر من ایفا کرده.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم. خب جناب دکتر جعفری ملک، من از فصل پایانی فرمایشتون وام میگیرم، بحث این که بسیاری از کشورهای منطقه حداقل در کنار تمامی نکات مشترکی که در فرمایشات جناب شیخ زین الدین هم بهش اشاره شد، با محوریت یکسان بودن دین ما در حقیقت دین هدایتگر و مبین اسلام همراه هستن. خب بسیاری از آموزه‌های اسلامی آموزه‌های فرهنگی هستش در این حوزه و با بحث مدیریت دیپلماسی فرهنگی تا چه حد از این زبان مشترک بهره برده شده؟
اتفاقاً نکته جالبی است، من خودم می‌خواستم این نکته رو بگم. تو این چیز عرضم بود شما که ببینید همین نکته که آقای زین‌الدین فرمودن در آسیای دور،
بله،
ما می‌بینیم که اصلا نفوذ فرهنگی ایران با حضور بازرگانان مسلمان بود که رفتار اسلامیشون در اون جامعه هم سبب شد که مردم اون منطقه مسلمان بشن، هم فرهنگ ایرانی اونجا بمونه.
بحبه.
ببین در مالزی، در اندونزی، در تایلند، در فیلیپین بازرگانان مسلمانی که از ایران رفتن اونجا این تأثیر گذاری داشتن اونجا. حتی در فیلیپین که حالا دورتر از این مالزی و اندونزی بوده، از جنوب مالزی و اومدن به جنوب فیلیپین اونجا مستقر شدن. تاریخ این شکلی میگه که اونجا مستقر شدن این مسلمانانی که بعضن ایرانی بودن و هم سبب شدن که دینشون اسلام بشه و هم همچنان فرهنگ ایرانی اونجا حاکم باشد. این فرهنگ ایرانی که میگم اونجا حاکم باشه، شما در جنوب فیلیپین پارچه هایی میبینید که نقش و نگارش با پارچه های سنتی ما یکیه، همچنان الان هست.
بله.
یعنی الان تولید میشه به عنوان یکی از پارچه های بسیار گران فیلیپین و این همچنان تأثیر حضور مسلمانان بازرگان ایرانی، بعضن ایرانی، حالا همش ایرانی نبودن.
بله.
در اون کشور هاست. خب یکی از شاخصه‌های فرهنگ مشترک فرهنگی دین مشترک دیگه.
تحقیقا.
و خب ما در این کشورهای دور که حالا فیلیپین مهد کاتولیک آسیای جنوب شرقی،
بله،
یعنی کشوری است کاملا مسیحی، فقط جنوب فیلیپین مسلمانه. تأثیر حضور ایرانیان. این نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم اینه دیپلماسی فرهنگی ما از قبل، حالا در به صورت کل به نظر من دو شاخه میشه، دیپلماسی رسمی که ما عهده‌دارش هستیم، دیپلماسی غیر رسمی فرهنگی ایران که توسط ایرانیان مقیم از قبل تا الان در کشورهایی که مقیم هستند در حال ارائه به مردم اونجاست، از آداب و رسوم، بله، دین، فرهنگ، حتی به نظر من در حال حاضر که دیگه دنیا دهکده جهانی شده، ارتباطات زیاد شده، حضور ایرانیان مقیم به نظرم در بعضی از کشورها که ما نمیتونیم حضور داشته باشیم تأثیرش بیش از حضور رسمی جمهوری اسلامی ایرانه. ببینید ما شما ببینید تو دیپلماسی رسمی ما یک معذوریت هایی داریم برای حضور در جوامع دیگه،
بله،
ایرانی که نداره، که ایرانی دعوت میکنه همسایهشو میاره، پذیرایی میکنه، فرهنگ ایرانی بهش هدیه میده و اون کاملا جذب یک فرهنگ بسیار غنی ایرانی میشه. اینو دارم میگم، این تجربه من تو فیلیپین، فکر نمیکنم اصلا ایرانیانی که اونجا اصلا انقدر نفوذ کنن تو جامعه فیلیپین. این از دانشجویانی که رفتن اونجا در زمان انقلاب، بعد از انقلاب، قبل از انقلاب موندن اونجا و با زندگیشون تو فیلیپین دارن ادامه میدن،
بله،
و فکر میکنم در بعضی موارد تأثیر حضور ایرانیان به عنوان یعنی در واقع دیپلمات فرهنگی غیر رسمی بسیار تأثیرگذارتره و چون راحت میتونن با مردم اون جامعه ارتباط برقرار کنن، هرچند که رایزنان فرهنگی ما وظیفهشون حضور در جامعه در واقع اون کشوره. خیلی تأثیر در واقع حضور مردم چه برای در واقع کشور مقیمی که هستن مردمان اون کشور و برای معرفی دین، فرهنگ و جامعه موثره. یعنی راهی که رایزنان فرهنگی شاید در طول حالا به عنوان مثال 10 سال برم، یک ایرانی مقیم یک ساله میتونه این راه رو
درسته،
بره.
درسته.
و طبیعتا حضور فرهنگی ما در تمام این کشورهای آسیایی شروعش با حضور ایرانیان بوده.
جادار، اینم نکته جالب بود جناب دکتر جعفری ملک از زبان شما شنیدم. جالب حداقل برای اینکه من خودم هم این مسئله رو نمیدونستم و برای من آموزه است گران سنگ. خب جناب شیخ زین الدین بزرگوار، در فرمایشات جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری محترم دولت 13 همچنین جناب آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دولت 13 بارها بر این مسئله تاکید شده که اولویت سیاست خارجی کشورمون بر کشورهای منطقه استواره، به دلیل بدقولی‌ها، بدعهدی‌ها و شاید در موارد دلزدگی‌هایی که نسبت به همان بدعهدی‌ها نسبت به شرکای غربی وجود داشته و داره و خب می‌توانیم بسیاری از آثار اون رو حتی امروز هم رصد بکنیم. با این رویکرد و با این محور شاید در حوزه فرهنگی انتظارات از رایزنان فرهنگی بسیار بسیار بالاتر میره. رسالتی که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی داره در پیوستگی های فرهنگی که وجود داره و تقویت اونها، با این محور درباره نقاط قوت و اگر نگوییم نقاط ضعف، حداقل چالش هایی که در مسیر فعالیت شما و همکارانتون در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به ویژه رایزنان فرهنگی هست، اگر ممکنه آغاز بحث بفرمایید.
البته من از این صحبت‌های جناب دکتر رئیسی ریاست محترم جمهور بسیار خوشحالم، چون حداقل حوزه ما رو شامل میشه.
بله،
چون حوزه کاری من حوزه پیرامونی است، در واقع کشورهای همسایه ماست، یعنی آسیای مرکزی، قفقاز و حتی ترکیه تو حوزه ماست و ما از این قضیه استقبال میکنیم خودمون. به هر حال خدمتتون عرض بکنم آنچه که بسیار مهم هست در ارتباط با فعالیت‌های فرهنگی، ما در بخش‌های مختلف همکاران من در خارج از کشور به خوبی دارن وظایف خودشون رو در واقع پیگیری میکنن.
خودش.
اما نکته اینجاست که یه مقدار بحث بودجه خب خیلی در این قضیه دخیله.
بله.
یعنی ما یه حداقلی رو باید برای خودمون در کار در نظر بگیریم. بخواد از اون حداقل پایین تر بیاد واقعا خب کار کردنم مشکل خواهد بود. لذا در وهله اول مسئول محترم باید این قصه یعنی داستان بودجه رو برای ما برای سازمان ما حل بکنن. یعنی اگر قرار بر این باشه که اولویت ما نسبت به کل جهان کشورهای پیرامونی باشه، حقیقتا باید در این زمینه در واقع تخصیص بودجه برای این بخش ها باید یه توجه ویژه‌ای صورت بگیره.
درسته.
تا تا این امر صورت نگیره کار یه مقدار مشکل خواهد بود. ببینید ما در بخش‌های مختلفی داریم کار می‌کنیم در خارج از کشور. حالا کاری به قصه کرونا نداریم. کرونا درسته یه مقدار کارها رو کاهش داد و در واقع باعث فروکش مقدار فعالیت‌های فرهنگی هم حتی شد، اما این به لطف خدا داره حتی تو کشورم موضوع حل میشه و وقتی حل شد باید یه مقدار